بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الخامس لبستر و الى ارتکاب بعض المحتملات فا این کان بعضا معینا از ظاهر و عدم و وجوب الاجتناب عن الباقی این کان الاضطرار قبل العلم او محو. من به جهت این که بنا بود انشالله تا شبهه غیر محصوره رو ما انشالله برسونیم به سر مطلب، بعد فعلا وارد استصحاب بشیم، من دیدم این دو روز تعطیل شده، تنبیه چهارم رو سه تا صوت براتون گذاشتم، عرض کنم اون رو ببینید. اجمالا عرض کنم که تنبیه چهارم، حالا اگر کسی تا الان صوت‌ها رو گوش نکرده، تنبیه چهارم در مورد سایر آثار شرعیه ای بود که مترتب بر حرام واقعی است. در شبهات محصوره وقتی من می‌دانم از این دو ظرف یکی نجسه یا از این دو ظرف یکی خمره، خب یکی از آثار خمریت و نجاست وجوب اجتناب به عنوان یک حکم تکلیفی، عرض کردیم این حکم تکلیفی وجوب اجتناب بار میشه در شبهات محصوره. اما غیر از وجوب اجتناب آیا آثار دیگر شرعی هم بر مشتبهین بار میشود یا نمیشود؟ تو این تنبیه چهارم بحث کرد، ایشون فرمود آثار دیگه بار نمیشه. مثلا فرض کنید اگر یکی از مشتبهین رو شخص خورد، مشتبهینی که میدونیم یکیش خمره، خب باید از هر دو اجتناب کنه، واجب الاجتنابه، اما اگر یکیشو خورد آیا میتونیم حد خمر بزنیم؟ این حد خمر یکی از آثار شرعیه شرب خمر است، همینجور که وجوب اجتناب از آثار خمریت است، بگید وجوب اجراء حد هم از آثار خمریت خمره. خمر اگر شرب شد عرض کنم وجوب حد داره. آیا وجوب حد رو شما قائلید اگر یک مشتبه رو بخوره؟ ایشون فرمود نه، این آثار بار نمیشه. بعد عمده بحثش هم دوستان رفت به این سمت که آیا نجاست ملاقی رو ما قائل هستیم یا نه. ببینید این خیلی کمک میکنه ها، خیلی کمک میکنه. مثلا فرض کنید شما میدانید یکی از این دوتا ظرف، دوتا فرش نجسه تو خونه شما، یه فرشتون نجس شد، بعد یادت رفت نمیدونی این بود یا اون بود، میدانی یکیش نجسه، طبیعتا دوستان وجوب اجتناب از مشتبهین میگه از هر دو باید اجتناب کنی، یعنی نه این رو پاک بدانی نه اون رو پاک بدانی. اما سوال، اگر دست مرطوب شما وضو گرفتی اومدی دستت خورد به این فرش، آیا دست شما نجس میشه یا نه؟ ایشون فرمود دو تا نظره، اما جنبندی خودش این است که ملاقی نجس نمیشود، ملاقی نجس نمیشود دیگه. حالا مباحثش گذشت دیگه، هر کی خواست اون سه تا صوت رو گوش بده. و اما هیچی درس بخونید، امتحاناتونم بدید، آره حضور قیابتون عرض کردم. ببینید الان اونایی که امتحان دارن یه بار دیگه، اونایی که هفته دیگه میخوان امتحان بدن دستاشون بالا، 1 2 3 4 5 6. ببینید من برای 6 نفر نمیتونم همه چی رو تعطیل کنم، خب کلاس ما الان 50 نفر ثبت نامی تقریبا داره، اما در عین حال ما تا هفته آینده عرض کنم این شبهه محصوره رو تمام میکنیم انشاءالله. از بعد از امتحانات بنا داریم استصحاب رو بخونیم. تو این هفته و هفته آیندم عرض کردم حالا یا با نامه یا با عرض کنم خدمت شما صحبت با مرکز مدیریت قرار شد بحث حضور غیاب شما رو حل کنیم. حالا اگه کسی امتحان داره نه، حالا الان که نمیتونیم، الان که درس ها حضوریه، نهایتش هفته آینده که امتحانه ما بتونیم. حالا اونو عرض کردم دیگه، شما نگران حضور غیابتون نباشید، بعد از امتحانات هم انشاءالله ما استصحاب رو شروع میکنیم. شما لذا امتحانتون رو مشغول باشید و اگر بنا دارید امتحان بدید امتحانتون رو بخونید. من حالا این تنبیهات رو که تمام کنم انشاءالله اینو رها میکنیم میریم سراغ استصحاب. تنبیه پنجم چیه؟ دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، ما عرض کردیم اجتناب از اطراف شبهه محصوره بگید واجبه. یعنی اگه میدانیم یکی از دو ظرف نجسه، میدانیم یکی از دو ظرف خمره، اما نمیدونیم کدوم یکی، از هر دو باید اجتناب کنیم. سوال: اگر شخصی مضطر شد به اطراف شبهه محصوره، اینجا تکلیفش چیه؟ اضطرار پیدا کرد. دو تا شیشه داره، دو تا شیشه داره، میدونه یکیش نجسه، اما الان تو بیابون گیر کرده، تشنشه، مجبور بخوره. ما گفتیم واجب از هر دو اجتناب کنه، اما با توجه به اضطراری که براش پیش اومده تکلیفش چیه؟ اینجا دوستان اگر اضطرارش به همه اطراف باشه، مثلا دو روز تو بیابون گیر کرده، هر دو شیشه آب رو باید بخوره و الا تشنگی میمیره، یعنی با یک شیشه مشکلش حل بگید نمیشه، اضطرار دارد به هر دو. خب اینجا که دیگه بحث روشنه دیگه، اضطرار به هر دو داره، هر دو رو میتونه بخوره، اما از باب اضطرار چاره ای هم نداره دیگه، تمام. اما اگر بعض از اطراف مضطرون الیه باشه، اینجا چه کار میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ یعنی به یکی از این دو ظرف، دو تا شیشه اضطرار داره، نه به هر دو. اینجا دوستان خودش دو صورته، گاهی به بعض معین اضطرار داره، یعنی مضطرون الیه ما بعض معین از این دو ظرفه. مثال بزنم براتون، مثلا دو تا شیشه شما دارید، یکیش سرکه است، کمکم کنید، یکیش آبه، یکیش سرکه است، یکیش آبه، میدونید یکیش نجسه، یا آب نجسه یا سرکه. الان شما نیاز به شیشه آب دارید، سرکه به دردتون نمیخوره، سرکه رفع تشنگی نمیکنه، سرکه مال چیز دیگه است. الان اضطرار به سرکه ندارید، اضطرار به اون شیشه آب دارید. یعنی بعض اطراف مضطرون الیه هست، اون بعضم بعض معینه، یعنی به این آب نیاز دارید نه به سرکه، درست شد؟ اینجا دوستان فرض رو یادتون نره، بعض اطراف مورد اضطراره، اون بعضم بعض معینه. اینجا دوستان یه وقت اضطرار قبل از علم اجمالی است یا همزمان با علم اجمالی است، یه وقت نه اضطرار بعد از علم اجمالی است، اینا فرق میکنه با هم حکمش. اول بریم صورتی که اضطرار قبل از علم اجمالی است. یعنی چی؟ یعنی من الان تو بیابون گیر کردم، مضطر شدم به آب، تا اومدم آب رو بخورم اضطرار اتفاق افتاد، این بغل دستیم گفت راستی فلانی میدونی یکی از این دوتا شیشه نجس بودا، علم اجمالی من کمکم کنید. بعد از اضطرار اتفاق افتاد، اضطرار قبل از علم اجمالی بود. اینجا چه اتفاقی میفته؟ کمکم بکنید. تو این مورد دوستان، خب اون موردی که مضطرون الیه یعنی آب، اون که خوردنش اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ کمکم کنید، از باب اضطرار. خب مضطرم دیگه، من وقتی مضطر هستم میتونم اینو بخورم، مشکلی نداره، درست شد؟ اون یکی دیگه، اون سرکه چی میشه؟ آیا سرکه رو من میتونم استفاده کنم؟ حالا بعد از اینکه اضطرار رفع شد، رسیدم به خونه، سرکه رو میخوام بریزم تو ترشی استفاده کنم ازش. آیا سرکه رو من میتونم استفاده کنم یا نه؟ ایشون میفرماید که بله، سرکه هم برای شما قابل استفاده است، وجوب اجتناب ازش ندارید. کی میدونه چرا؟ یعنی چون اون طرف مضطرون الیه شد، این طرف میشه شبهه بدوی. به چه بیان میشه شبهه بدوی؟
چون یک طرف مصرف کرده، یک طرف داره،
یعنی چون مصرف کرده. خب شما اگر شبهه محصور است، خب ببینید من توضیح عرض بکنم. چی باعث شده بود که ما میگفتیم هر دو طرف شبهه رو شما باید اجتناب کنید؟ اون چه باعث وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی میشد، تو تنبیه سوم گفتیم تنجز تکلیف به اجتناب از اطراف علم اجمالی بود. تنبیه سوم صفحه 233 به بعد اونجا عرض کردیم. یعنی چون تکلیف من به اجتناب از اطراف علم اجمالی منجز است، لذا هم باید از این اجتناب کنم، هم از اون باید اجتناب کنم. در ما نحنفی دوستان، اضطرار به آب، به اون بعض معین، باعث می شود اون تنجز تکلیف از بین بره. چرا؟ چرا تنجز تکلیف از بین میره؟ چون احتمال داره نجس واقعی همون آب باشه. اگر نجس واقعی آب باشه، آب رو که من میتونم بخورم. چرا؟ بگید. چون اضطرار دارم. اون یکی هم که معلوم نیست نجس باشه، احتمال داره نجس نباشه. لذا چون احتمال داره حرام واقعی همین آبی باشه که من بهش اضطرار دارم، لذا مشکلی نداره. بذارید یه جور دیگه بیان بکنم، به یه بیان دیگر. در باب شبهه محصور دوستان، اگر ما میگیم از هر دو طرف شما باید اجتناب کنید، یه دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش این است که شما اصالت الطهاره یا اصالت الحل رو نمیتونید یا جاری کنید تو یکیش، چون تو هر کدوم اصالت الحل و اصالت الطهاره رو بخوای جاری کنی، صدای بگو اون یکی دیگه در میاد. میای تو این طرف اصالت الطهاره جاری کنی، اون یکی خب میگه منم هستم، تو من چرا جاری نمیکنی؟ ترجیح بلا مرجح پیش میاد. اما در ما نحنفی اینجوری نیست. نسبت به مورد مضطر اصلا اصل جاری نیست. یعنی شما نسبت به آب نمیتونی اصالت و طهاره جاری کنی. چرا؟ چون این آب الان برای شما جائز و شرب است از باب اضطرار. اصل فایده ای نداره، ثمره ای نداره، لذا اجراء اصل در آب اینجا معنا نداره. لذا اون طرف رو جاری میکنه، معارض هم نداره دیگه، این طرف هم صداش در نمیاد. شما وقتی تو سرکه اصالت و طهاره یا اصالت الحل جاری کردی، کمکم کنید، آب صداش در نمیاد که چرا تو من جاری نمیکنی. بهش میگیم خب تو که جائز الشرب هستی، اصالت و طهاره برای چیته؟ اصالت و طهاره فایده نداره تو جاری کنیم. توی آب اصالت و طهاره فایده نداره، ثمره نداره. آب نیاز به اصالت و طهاره نداره، چون اضطرار سبب جواز شرب او شده، او جواز شرب دارد. لازم نیست من با اصالت و طهاره جواز شربش رو ثابت کنم، تحصیل حاصله. این مال وقتی که دوستان اضطرار قبل از علم اجمالی باشه. در واقع دوستان تو این قسم اولا شرط تنجز تکلیف این بود که، یادتون باشه این بیان ما قبلا داشتیم، شرط تنجز تکلیف این بود که در فرض علم به حرمت در هر طرفی از اطراف علم اجمالی تکلیف فعلی و منجز باشه. یعنی اگر من به علم غیب بدانم این طرف شبه نجس واقعی است، باید تکلیفش برای من منجز باشه. اگر به علم غیب بدانم این یکی طرف واقعا نجسه، اونم باید تکلیفش برای من منجز باشه. و حالی که الان نسبت به آب اگر بدانم نجسم هست، تکلیفش برای من از باب اضطرار منجز نیست. درست مثل همون صورتی که از محل ابتلا خارج خارج بود، مورد اضطرارم مثل صورتی است که از محل ابتلاء من خارجه، چون تکلیف نسبت او ولو بدانم نجسه منجز نیست. درست شد؟ این مال کجا آقایون؟ مال جایی که اضطرار قبل از علم اجمالی باشه. صورتی که اضطرار همراه علم اجمالی حاصل می شود اونم همین وضعیت رو داره، این همین هیچ فرقی نمی کنه. یعنی اون لحظه‌ای که اضطرار و علم اجمالی با هم اتفاق افتاد باز همین حرفا هست. یعنی شما سرکه رو هم میتونی استفاده کنی، هیچ مشکلی نداره، به همین بیان هیچ تفاوتی با این بیان نداره. اما دوستان بزرگوار، اگر اضطرار بعد از علم اجمالی بود چی؟ یعنی اول برای من علم اجمالی حاصل شد که این آب و سرکه یکیشون نجسه، تو شهر دو تا شیشه گذاشتم تو ساکم، میدونمم که یکیشون بگید نجسه، بعد رفتم تو سفر تو بیابون گیر کردم. اضطرار بعد از علم اجمالی حاصل شد، من تو شهر میدونستم یکیش نجسه، الان فرداش دو ساعت بعدش بعد ظهرش تو بیابون گیر کردم. درست شد؟ اینجا دوستان شیخ میفرماید اگر اول علم اجمالی پیدا کرده بعد از علم اجمالی به بعض معین از اطراف علم اجمالی مضطر شده، در این صورت دوستان ظاهر این است که اجتناب از طرف دیگر واجبه. یعنی اون سرکه رو نمیتونه استفاده کنه، آب رو میتونه استفاده کنه. چرا آب رو میتونه استفاده کنه آقایون؟ چون اضطرار داره، اما سرکه رو نمیتونه استفاده کنه، به خلاف صورت قبل. صورت قبل که اضطرار قبل از علم اجمالی بود، گفتیم میتونه از سرکه استفاده کنه، سرکه برای او حکم طاهر رو داره، میتونه استفاده کنه، اما در اینجا نمیتونه استفاده کنه. چرا؟ به چه دلیل؟ دلیلش دوستان اینه، وقتی علم اجمالی حاصل شد قبل از اضطرار، قبل از که به بیابون بره و گیر کنه ها، تو شهر براش بگید علم اجمالی حاصل شد. خب علم اجمالی که اومد، وجوب اجتناب از همه اطراف گردن ای آقا رو گرفت، یعنی واجب شد از آب و سرکه هر دو دوری کنه. وجوب اجتناب از هر دو طرف از همه اطراف برای این ثابت شد. با اضطرار چه اتفاقی افتاد؟ با اضطرار ما میدونیم که شارع با اضطراری که پیش اومده آب رو اجازه میده، یعنی میگه آب رو تو میتونی بخوری برای اینکه خود تو از مرگ نجات بدی. پس با اضطرار شارع اذن داده به ترک بعض از اطراف، اون مورد مضطرون الی. در واقع دوستان حکم جواز مورد اضطرار معناش میدونی چیه؟ معناش این است که شارع اینجا اکتفا کرده در امتثال حرام واقعی به اون طرف مقابل. میگه آقا حرام واقعی اجتناب عن النجس رو من در مورد سرکه از تو میپذیرم، همین که سرکه رو شما اجتناب کنی، چون اجتنابش قبل اومده بود دیگه، همین که از این اجتناب کنی به عنوان بدل از حکم واقعی من از تو میپذیرم. تو الان این یکی رو عرض کنم خدمت شما مورد مضطرون الیه رو میتونی انجام بده و اون یکی میشه بدل از حکم واقعی. چرا؟ چون قبل از اینکه اضطرار اتفاق بیفته حکم وجوب اجتناب از هر دو طرف حاصل شده بود. این دوستان مال صورتی که شما اضطرارت به بعضه بگو معین باشه، اضطرارت به بعضه معین باشه. نگاه کنید عبارت رو، الخامس لو اضطر الى ارتکاب بعض المحتملات، اگر تو اطراف علم اجمالی به بعضیش اضطرار پیدا کردی. اینجا حواست به من باشه، اگر اضطرار به همه اطراف باشه که اصلا جای بحث و گفتگو نداره دیگه، همش شما میتونی استفاده کنی، جای بحث و گفتگو نداره. اما اگر اضطرار به بعض محتملات باشه، این دو صورت داره، فهم کان بعضا معینا، زیرش خط بکش، دو تا پاراگراف جلوتر، ولو کان المضطر الی بعضا بگید غیر معین، اون شق دومه که هنوز من نگفتم. اگر بعض معین باشه، مثال زدم به چی آقایون؟ آب و سرکه. شما به آب اضطرار داری، به سرکه که الان اضطرار نداری. سرکه رو میخوای باش ترشی درست کنی، باید بری خونه ترشی درست کنی. الان آب رو تو بیابون گیر کردی، تشنت، باید بخوری که از تشنگی از دنیا نری. اینجا چه کار کنیم؟ نسبت به خود آب که باز بحثی وجود نداره، خود آب رو که از باب اضطرار میتونی بخوری، اونو کارش نداریم. فالظاهر عدم و وجوب الاجتناب عن الباقی. باقی یعنی چی؟ یعنی سرکه. امکان الاضطرار قبل العلم، یعنی قبل از علم اجمالی، او مع العلم اجمالی. چه اضطرار قبل از علم اجمالی باشه، چه با علم اجمالی باشه، اینجا شما سرکه رو وجوب اجتناب نداری ازش، یعنی سرکه رو هم میتونی استفاده کنی. چرا؟ لرجوعهی الى عدم تنجز تکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی. چون این شبه در واقع بر میگرده به عدم تنجز تکلیف به اجتناب از حرام واقعی. چرا آقایون تکلیف نسبت به اجتناب از حرام واقعی منجز نیست؟ چون احتمال داره، دقت کنید، سه تا بیان من آوردم، چون احتمال داره نجس واقعی شما چی باشه؟
آب
باشه. اگر نجس واقعی شما آب باشه، آب رو که به اضطرار میتونی بخوری، لذا نسبت به سرکه الان شبهت میشه شبهه بدوی. بیان دومم این بود، اصالت الطهاره و اصالت الحل نسبت به سرکه اینجا معارض نداره، چون اصالت الطهاره و اصالت الحل نسبت به آب جریان نداره به خاطر اضطرار، چون اون مضطرون الهی که برای شما جائز الاستفاده است، جائز الشربه. لازم نیست که شما اصل طهارت جاری کنی بعد شربش کنی، اصل طهارت هم که جاری نشه به خاطر اضطرار شما میتونی بخوریش. درست شد؟ یا اون تنجز تکلیف که بیان سوم بود، اجازه بدید دیگه تکرار نکنم. پس میگه لرجوعهی الى عدم تنجز تکلیف بالاجتناب عن الحرام الباقی لاحتمال کون المحرم هو المستر الی، چون احتمال داره محرم واقعی همون مستر الی باشه که اونو شما به اضطرار میتونی بخوری، نسبت به اون طرفش هم که شبه میشه بدوی. و قد عرفت توضیحه فی الامر المتقدم، این امر متقدم منظورش امر ثالثه ها، تنبیه سوم نه تنبیه چهارم. خب اینا آقایون مال وقتی است که اضطرار قبل از علم اجمالی کمکم کنید یا با علم اجمالی باشه. و امکان بعده، امکان بعده یعنی چی؟ یعنی امکان الاضطرار بعد علم اجمالی. اول علم اجمالی اومد، شما یقین کردی که یکی از این آب و سرکه نجسه، بعد رفتی تو بیابون گیر کردی، حالا مضطر شدی به آب. فالظاهر وجوب الاجتناب عن الاخر، اینجا ظاهر این است که اجتناب از طرف دیگر که سرکه باشه واجبه، اجتناب از طرف دیگر واجبه. چرا؟ لأن الاذن فی ترک بعض المقدمات العلمیه. آقایون بزرگوار، با علم اجمالی هنوز اضطرار نیامده، وجوب اجتناب از هر دو طرف برای شما آمد، یعنی واجب شد اجتناب از هر دو طرف. الان که به یکیش اضطرار کردی به بعض معین، شارع اون یه دونه رو به شما اجازه داده، دلیل نداریم که اون دومی رو به شما اجازه داده. ها؟ و لذا میگه لأن الاذن فی ترک بعض المقدمات علمیه، که اون بعض مقدمات علمیه الان چیه آقایون؟ اون ظرف آب دیگه. ها؟ بعد ملاحظت وجوب الاجتناب عن الحرام الباقی به خاطر علم اجمالی، بعد از این که اجتناب از حرام واقعی واجب شد به خاطر علم اجمالی که قبل از اضطرار حاصل شده بود، اینجا یرجعو، این یرجعو زمینشو بزنید به اذن، این اذن برمیگرده به الاکتفاء شارع فی امتثال ذلک التکلیف بالاجتناب عن بعض المشتبه. در واقع شارع اجتنب عن النجس خودش رو که حکم واقعی خودشه، برای امتثال او اکتفا کرده به ترک سرکه، گفته تو سرکه رو ترک کنی من به جای اجتناب از حرام واقعی از تو میپذیرم. همونی که سابقا میگفتیم یک طرف بدل از حکم واقعی قرار گرفته. آقایون بزرگوار، همه این موارد مال جاییست که بعض معین مورد اضطرار باشه، اما اگر بعض غیر معین بود چی؟ سوال دارید بپرسید تا من ارزم.
چرا از اول ما وقتی اولی مثلا که
علتش اینه که تو فرض اول من شبهم نسبت به طرف دوم شد بدوی. چرا شد بدوی؟ به خاطر اینکه اول اضطرار پیدا کردم، با اضطرار من آب از محل ابتلاء من انگار خارج شد، دیگه اصل نمیتونم تو اون جاری کنم. جریان اصالت و طهارت تو طرف دوم بلا معارض است، شبهه بدوی شد. وقتی شبهه بدوی شد اصلا وجوب اجتناب نداره، من تکلیفی نسبت به واقع ندارم، چون اون واقع و نجس واقعی چه بسا همین آب باشه، من نسبت به او تکلیفی ندارم. اما تو دومی چون اول علم اجمالی بود، تکلیف نسبت به حرام واقعی برای من منجس شد، بعدش اضطرار پیش اومد. وقتی منجس شد من نسبت به اون تکلیف باید کاری بکنم. این تفاوت این دو صورت دیگه. ببین اگه تصویرش رو دنبالشی، تصویرش رو دیگه از من نخوا. فرض کن تو بیابون علم، ببین اگه دلیلش رو میخوام من برای توضیح بدم، چون فرقی با عرض کنم اون صورتی که اضطرار قبل از علمه وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه علم اجمالی شما در یه زمانی نداشتی که اضطرار نداشته باشی. آخه اگه علم اجمالی باشه، اضطرار نباشه، تکلیف نسبت به حرام واقعی برای من منجز شده. اما اگر شما هیچ زمانی، هیچ لحظه ای رو نداشته باشی که علم اجمالی باشد و اضطرار نباشد، اگه اینو نداشته باشی، تکلیف نسبت به واقع برای شما تنجز پیدا نکرده دیگه. ما دنبال چی بودیم؟ تو دومی چرا گفتیم سرکه رو باید اجتناب کنیم؟ چون تنجز نسبت به واقع و حرام واقعی برای شما تحقق پیدا کرد. کی این تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که علم اجمالی قبل اضطرار باشه، باهاش باشه یا بعدش باشه، اون تنجز اتفاق نمیفته. تنجز نسبت به حرام واقعی یا اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اینجور نیست که شما علم اجمالی داشته باشی اما اضطرار نداشته باشی. هر وقت علم اجمالی داشتی اضطرار هم باهاش بوده، حالا یا قبلش بوده یا باهاش بوده. پس تنجز نسبت به تکلیف واقعی شما ندارد.
قبل و معهو یک حکم داره،
حکم داره باریکلا. یعنی چه اضطرار قبل از علم باشه چه با علم باشه، حکمش یکیه. دلیلش هم همینیه که عرض کردم. دوستان بزرگوار، صورت دوم اونجاییست که بعض غیر معین مورد اضطرار باشه. مثالشو بزنم براتون، این مثالو خوب دقت کنید. ببینید، فرض کنید دو تا شیشه آب من دارم. حواست هست؟ دو تا شیشه آب دارم، میدونم یکیش نجسه، اما کدوم یکی نجسه نمیدونم. یا شیشه شماره یک نجسه یا شیشه شماره دو نجسه، اما هر دو آبه. منم تو بیابون گیر کردم به یکی از این شیشه ها بیشتر اضطرار ندارم، یعنی یه دونه شیشه رو استفاده کنم، کمکم کنید میرسم به مقصد، اونجا آب پاک دارم، شیشه دومو نیاز ندارم. اگه به هر دو اضطرار داشته باشم باز محل بحث من نیستا. نه، بعضیش رو، یکی از این دو ظرف رو اضطرار دارم، اما بعض غیر معینه، یعنی برام فرق نمیکنه، برای رفع تشنگی من فرق نمیکنه این آب رو، این شیشه رو استفاده کنم یا این رو، هر دوش آبه دیگه. اینجوری نیست که یکیش سرکه باشه بگم رفع تشنگی منو نمیکنه. دقت میکنی؟ یکیش اگر آب باشه یکیش سرکه، خب بله اینجا میشه بعض معین، اما اگه هر دو آب باشه بعض غیر معینه دیگه، فرق نمیکنه این باشه یا اون باشه. اینجا تکلیف چیه؟ ببینید آقایون، اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشه، حکمش با اون صورت اول یکیه. اگر اضطرار، کمکم کنید، بعد از علم اجمالی باشه، آقایون اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشه، تو صورت اول چی گفتیم؟ اول علم اجمالی اومد، بعد اضطرار اومد. اینجا گفتیم نسبت به اون طرف دوم وجوب اجتناب داریم. علم اجمالی منجز تکلیف، ما ادای مقدار مورد اضطرار واجب الاجتناب. تو اینجاش بحثی نیست، چون اینجا هم اول علم اجمالی اومد، تکلیف بر من منجز شد، الانم که اضطرار به یکیش بیشتر ندارم، لذا اون دومی واجب الاجتناب. اینجا بحثی نداریم. اما دوستان بزرگوار، در صورتی که اضطرار قبل از علم اجمالی باشه، اضطرار، کمکم کنید، قبل از علم اجمالی باشه. یعنی تو بیابون گیر کردم، الان تشنمه، اگر آب نخورم از بین میرم. تا اومدم آب بخورم رفیقم گفت راستی یکی از این دوتا ظرف چیه؟ نجسه. علم اجمالی بعد از اضطرار اومد، اضطرار قبل از علم اجمالی. تو صورت اول چی گفتیم؟ تو صورت اول گفتیم اگر اضطرار قبل از علم اجمالی باشه، یکیش که مضطرون علیه شما میتونی بخوری، اون دومی رو هم میتونی استفاده کنی، اشکالی نداره. اما اگر بعض غیر معین باشه تو صورت دوم، ایشون میگه دومی رو هم لازم الاجتنابه، یعنی از اون دومی هم نمیتونی، یعنی مثل همون صورتی است که اضطرار بعد از علم اجمالی باشه، از اون دومی باید اجتناب کنی. چرا؟ به چه دلیل؟ فرقش با صورت اول چیه؟ یعنی چطور شد تو صورت اول گفتیم اگر اضطرار قبل از علم اجمالی باشد، شما مضطرون الیه که میتونی به خاطر اضطرار استفاده کنی، اون دومی میشه شبهه بدویه، و چون شبهه شد بدویه شما میتونی از اونم استفاده کنی. اما اینجا میگه نه، نمیتونی استفاده کنی. علتش چیه که اینجا من نمیتونم استفاده کنم؟ چه فرقیست بین اون صورت اول و صورت دوم؟ خوب عرضم رو دقت کنید، معلوم بشه فرق این دوتا چیه. ببینید، ما تو تنبیه سوم عرض کردیم، این تنبیه سوم آقایون تنبیه بسیار مهمیست، خیلی جاها کارایی داره تنبیه سوم. ببینید در تنبیه سوم عرض کردیم ملاک وجوب اجتناب چیه؟ ملاک وجوب اجتناب این بود که اگر من علم تفصیلی به حرمت هر طرف پیدا کنم، اون طرف واجب الاجتناب باشه. الان در ما نحن فیه که بعض غیر معین مورد اضطراره، اگر من به علم غیب بدانم طرف اول نجس واقعیه، واجب الاجتناب هست یا نیست؟ هست. اگر به علم غیب بدانم که طرف دوم نجس واقعی است، واجب الاجتناب هست یا نیست؟ بازم واجب الاجتنابه. چرا؟ چون من به بعض غیر معین این دوتا اضطرار دارم. اگه این نجس باشه میرم سراغ اون، اونو استفاده میکنم. اگه این یکی نجس باشه میرم سراغ اون، اونو استفاده میکنم. هر کدوم نجس باشه تکلیفش بر من منجزه. بذارید یه بیان دیگه، سه تا بیان اونجا آوردم دیگه. بیان دوم اینه که اصالت و طهارت تو هر کدوم معارض با دیگری است. شما اگر بخوای بین این دوتایی که بعض غیر معینش مورد اضطراره، اگر بخوای اصالت و طهارت تو این یکی جاری کنی، اون صداش در میاد، میگه چرا تو من جاری نمی کنی؟ اگه بخوای تو این یکی جاری کنی، اون یکی صداش در میاد، میگه چرا تو من اجرا نمی کنی؟ چرا دوستان تو هر دو ما میتونیم جاری کنیم؟ چون بعض غیر معینش مورد اضطراره. فقط مهم اینه که تو هر جفتش نمیتونیم جاری کنیم، اما تو این میتونیم جاری کنیم، تو این یکی جاری نکنیم، یا تو این یکی جاری کنیم، تو اون یکی جاری نکنیم، چون بعض غیر معین است. فرق بعض معین با غیر معین این است که وقتی بعض غیر معین شد، اصالت و طهاره رو شما تو هر کدوم جاری کنی، صدای دیگری در میاد، تعارض میکنه با اصالت و طهاره در طرف دیگر. علم تفصیلی هم اگر به علم غیب فرض کنید داشته باشی نسبت به هر طرف، اون واجب الاجتنابه. لذا حرمت واقعی عرض کنم نجس، وجوب اجتناب از نجس یقه مکلف رو گرفته، و لذا عرض کنم هر دو میشه واجب الاجتناب. فقط یکیش لا علت تعیین، به خاطر اینکه ترجیح بلا مرجح پیش نیاد، به اختیار مکلف از باب اضطرار برای او جائز، اما اون یکی دیگر رو دلیل نداریم که جائز باشه استفاده کنه. مشکلی برای وجوب اجتناب از طرف دیگر در ما نحن فیه نخواهیم داشت. این رو هم بخونیم. ولو کان المضطر الی بعضا غیر معین، اگر مضطر الی بعض غیر معین باشد، وجب الاجتناب عن الباقی ان کان الاضطرار قبل العلم الاجمالی. آقایون اون بالا گفتیم ان کان الاضطرار قبل از علم اجمالی، از اون باقی لم یجب الاجتناب، اما اینجا میگه نه وجب الاجتناب. اونجا میگه عدم وجوب اجتناب، اینجا میگه وجب الاجتناب عن الباقی اگر اضطرار قبل از علم اجمالی باشه. چرا؟ لأن العلم حاصل بحرمت واحد من امور لو علم حرمته تفصیلا وجب الاجتناب عنه. به خاطر اینکه علم در اینجا که بعض غیر معین است حاصل است به حرمت یکی از این دو طرف یا یکی از چند طرف، که اگر ما اگر یعنی اگر ولو به علم غیر اگر ما علم به حرمتش داشته باشیم تفصیلا اجتناب ازش واجبه. و ترخیص و بعضها علی البدل از باب اضطرار، این که شارع ترخیص داده به بعضی از این اطراف علی البدل، این موجب لاکتفاء الامر بالاجتناب عن الباقی. این معناش اینه که اجتناب از اون دیگری لازمه، فقط اون طرف مورد اضطرار است که شما میتونی انجامش بدی. سوال دارید؟ بعد از این که من یه هم حرف دادم شما تازه میپرسی لیلی زنه یا مرده؟ همه توضیحات که دادم همین بود دیگه، فرق بین معین و غیر معین. یه بار دیگه عرض میکنم، ببینید در بعض معین چون شما میتونید دست بگذاره روی یک طرف خاص و بگی این مورد اضطراره، در واقع اون بعض معین مورد اضطرار از محل ابتلاء شما یه جورایی خارجه دیگه، اصالت و طهاره تو اون جاری نمیشه، لذا اصالت و طهاره در طرف دیگر بلا معارضه. اون طرف مورد اضطرار رو اگر شما به علم غیب هم بدانی نجسه، باز اون نجس برای شما تکلیف آور نیست چون اضطرار داری بهش. اما تو بعض غیر معین شما نمیتونید دست روی یک مورد خاص بذاری بگی این مورد اضطرار لذا من تکلیف ندارم. ببینید تو بعض معین چی گفتیم؟ گفتیم اگر نجس واقعی همین مورد اضطرار باشه شما به خاطر اضطرار میتونی بخوریش ولو نجس، ولذا طرف مقابل شبهش میشه بدوی. اما تو بعض غیر معین هیچ کدوم این حرفا رو نمیتونی بزنی، تفاوتش همینه که این بیانهایی که ما در بعض معین آوردیم در بعض غیر معین هیچ کدوم جاری نیست. استاد،
توی موردی که اضطرار بعد از اجتناب توی معین چرا گفت فظاهر وجوب اجتناب،
یعنی اشکالی وارد نشه؟ شاید به خاطر اینه که حالا ممکنه یک کسی اون طرف رو هم بگه دیگه، یعنی اونجا ممکنه یک کسی بگه آقا عرض کنم ولو اضطرار بعد از علم اجمالی شد بوده، اما چون بعض معینه مثلا طرف مقابلم شبهش میشه بدوی، ایشون قبول نداره، میگه چون قبلش علم اجمالی آمد و تکلیف منجز شد از هر دو طرف، ظاهر این است که اون طرف دوم با اضطرار باقی میمونه سر جای خودش. اما حالا یه 10-20% یا ممکنه یه کسی این حرف ما رو نپذیره دیگه، یعنی ایشون میخواد بگه 100% هم نیست اما ظاهر اینه و ظاهرم حجت کفایت. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.